مثلا اون تماس که بروز داشتیم که اینه حرام گوشت ها رو گفتن دوری کنیم و خب حالا این مطلب تنگیش و این نوع سرایت نمیشه که بیشتر بزنن در رسی کنیم که این سرایت رو یه ایده اینجوری بیان بگن بگن سرایت ما نباید همراهمون باشه اما نحوه سرایت از مجموع روایت ها میفهمیم که خود رطوبت هم یه نحوه سرایتی توش هست لذا مثلا خیلی روایت داشتیم که مثلا گفتن اگر مثلا بین مثلا خشک و ترش مثلا فرق قائل شده بودن یعنی ایده اینجوری میتونن بیان بگن که ما از روایت فهمیدیم که رطوبت داشتن حرام گوشت یه نحوه سرایتی توش هستش.
حالا این حتما درست ولی اصلا بودش که سرایت دامنه وجوبیش رو داره دامنه استحبابیش رو داره.
خب شما اون رو بعدی که میگو لابسر اونا شما زدیم به اینکه معارض میشه با اینایی که برای صلاته. خب اونا هم مثلا اینجور بگیم که این اونا که میگفتن که با اینکه تر بوده و اشکالی نداشته خب شاید مثلا یعنی بریم دوباره بررسی کنیم این آقای نماز نبوده مثلا مثلا من بس دادم به این خورد که مثلا خیس بوده خدا اشکال نداره این هم میگم این سرایت هم دیگه یقینیه که حتما با رطوبت
ما روایت دیگه روایت خوب کده من دوباره نگاه کردم باید رای اینا خشم بینیم باید جنبندی کنیم 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 ولی مثلا روایت خوب خیلی روشن گفت یکی کسی هستش که دست شد زده به خوک بعد حضرت فرمودن که اگه مثلا وسط نماز یادش اومده که اشکالی نداره مثلا همین چیزی اگه مثلا قبل نماز هست باز هم اشکال نداره الا ان یکون فیه مثلا چی اثرون مثلا و یقصلو دوست داری کنه فقط این لنگ کنه فیه اثرون یه لکه داشته باشه لکه که حاکیت نست که یعنی یه چیزی از اون به من منتقل شده دوست داری دیگه خیلی روشن داره میگه اگه مثلا مرسس کرده بودی وسط نماز بودی یا قبل نماز بودی واجب نیستش نماز رو اعاده کنی دستو بشوری این حرفا ولی اگه اثر داشته باشه اثر رو واجب برطرف بکنی اگه واقعا ما پیدا بکنیم همینطوری شما میفرمایید خب چشمون اگه پیدا نکردیم چیکار کنیم خب دیگه بالاخره یا باید علن مبلغ حرکت کنیم بگیم ما این روایاتی که حجت هم درسته و اجماعاتی که حجت نیستن که واقعیتش اجماع هم نیستن اصلا درسته یا اینکه میخوایم طبق فقهای مشهور بریم جلو بالاخره راه سوم که وجود نداره دیگه این ظاهر باطن قضیه همینه دیگه خودمون باید چیز کنید که تصمیم بگیرید این مسئله دیگه
شاید یه روز گوش میکردیم اینکه گفتیم چرا مثلا اصحاب میامدن در مورد روباه و مثلا گرگ و اینا میپرسیدن وجه حرامو گفتم شاید به خاطر اینکه اینا رو شبیه سگ میدیدن یعنی میگفتن شباهت دارن به سگ دیگه اساس
شباهتون
به سگ شاید مثلا
افراد بگین که مشکلی که اعصاب راجع سگ هم می‌پرسیدن یعنی اصلا ما در واقع سگ هیچ دلیلی که هیچ روایتی هیچ تعبیری از رسول الله صلی الله نداشتیم اعصاب هم راجع به سگ پرسیدن راجع به گربه هم پرسیدن آقا گربه رو میشد چیکارم لمسش بکنم مش کار راجع به روباه پرسیدن راجع به بقیه سوا پرسیدن راجع به موش هم پرسیدن این اصلا کلا یه جا دیگه مطلب شروع شده
چون لفظ روباه گفتین اونجا خب روباه شاید روباه و گربه شبیه ایشون سگ
نه من اون مثال ولی که تو کل سباین انگار پرسیده بود ولی جدا از اون گربه هم برای روباه دیگه داره دیگه میپرسه دست دادن به گربه میشه قبل اینکه بشورم نماز بخونم حتی میگن لا بس یعنی اینا نشون اصلا کلا روی کرد مسئله چیز دیگه است کلا
بعد اینکه الان مثلا تو بفرستین این سیستم مثلا فتوش میگه که آقا کلا تمام پرنده ها چه معکول الله باشه چه غیر معکول الله باشه بول و قاعدشون پاکه این خود ناشه از روایتی داشتیم اگه همچه روایتی ما داشته باشیم مثلا به پرنده ها که اینا پاک بودونه خب یعنی ملاک رو حرام گوش نیست اگر نه اگر رو حرام گوش باشه خب پرنده ها حرام گوش نه قاعدتا باید بول و قاعدشون نجس باشه
دیگه راستش من حالا دو تا راه من که نم شون مرد نظرشون چی هست ولی دو تا راه حل داره یه راه حل این هست که واقعیتش ما اصلا خیلی نمیدونیم که اصلا پرنده حرام گوش اصلا داریم یا نداریم درسته و ماهی حرام گوش داریم یا نداریم چون شما روایتاشو بکنیم روایتا خیلی یه طوریه بعضی از فقها که اصلا گفتن ما اصلا حیوان حرام گوش داریم یا نداریم سر اینش سوال مطرح کردن چون روایات رو یه هر کم آیه قرآن که فهمد که مهید هستن اول احمق خنزیر دیگه تو روایت هم مکرر داره از حضرت میپرسه راجع به بعضی چه حضرت میگن آیه قرآن رو نخوندی خصوص به زرار اومده مسلم فهمون قول الله عجد و فیما او کرده و حرانه و تامنیت اما هر چیز دیگه غیر از این بود اگه تذکیه کرده حلاله درسته چند تا روایت صحیح و سنده خیلی خوبه خیلی مثلا روشن و صریح و دلاله داره بعد از اون بر چند تا روایت داریم که وقتی راجع به حرام گوشتان پرسه هدف ها اینا حرام نیستن و حالا که نه نعاف و اشیاء هن درست فقط تنزه و هن ما از بعض کراهت داریم و داشت تنزه میشیم درسته چند تا روایت هم داریم که هم فقط که مثلا الله مثلا هر رمال میت تقدم و لحم الخنزیر و هر رمال رسول الله مثلا کل زیناب هن و نمیدونم کل مثلا زیر
اونجوری
شما گفتید
باید اون
ورش
خیلی روشن
مولایان
شده
باشه. ما
حیوانات
حرام گوشت داریم اجتناب کنیم. خب حالا حرام گوشت هم تو روایات پررنگ بیان شده. فقط سوال اینه که اینا نهی تنزیهیه اینا یه تحریمیه. مثلا تعابیرش اینه هدف ها اینا همه مکروه هم میته و دم و لحم خنزیر حرام است. که اگه نگاه کنید وسائل رو یک مثلا سوال اینه این مکروه اینجا معنی اقل و کراهتا به کار رفته. حرام معنی اشد و حرمتا به کار رفته. زفر اینا این شکلی چیز کردن
بعد اون وقت پایین نجاست هم میخواستم همین رو بگم اینه اگه ما بخواهیم این ملاک شما رو فهم کنیم بعد اول بکنم اون حرامگوش چی هست کی هست ازم داریم نداریم
خب یه سوالی خواهد من خواهد همون کارام بکنم که دو دار از همون اشرف و اینا رو نجاستم خوندم از اول تا آخر سید و زباها این حرفا رو این یه سوال جدیه که مثلا دامنه حرامگوش رو گوشتا چقدره درست واقعیتش بعد یه سوال دیگه هست که حالا برفرض کنیم مثلا دامنه حرام گوشت به حرمت تحریمی خیلی کوچیکه درسته و بقیهشون همشون کراهت شدیده دارن حرمت ندارن مثلا فرض کنیم لو فرض کسی نرو بزنه این روایتی که ما داریم که میگه در صلات نباید حرام گوشت هم باشه این از کدوم حرام گوشت هست این حرام گوشت حرمت تشریعیه یا این منظور همون کراهت شدیده هست درسته یعنی هم صغراش محل بحث همچنین هم کبراش مناسب فهم کنم تو سقراش نشه مناقشه کرد حالا شما باید بکردید یعنی تو سقراش مسلمان اگه لوفار هست مثلا کسی بره اونجا بگه آقا ما اصلا حیوان حرامگوش نداریم مثلا درسته تایی تشکی حالت نهاییش ندیگه ولی در سقراش که در مورد باب صلات هستش تقریبا روایت باب صلات فهمیده میشه که همونایی هم که خوردنشون خیلی مکروهه تو نماز دیگه اشکال دارن دیگه درست در نماز باید ازشون اجتناب کردش
لوغم میدونیم که روایت داریم که نه بر از گوشت اولاغ مثلا کراحت
آنی برای خب تحلیل داری هدف میگن اون موقع جان اولاغ کم بود هدف آدم اولاغ های اهلی رو نکشید و اشیا رو بکشید و اولاغ ذاتا اشکال نداره لذا الان ما اولاغ و مثلا اینا رو چیز نمی کنیم و ببینید شاهدش هم چی شاهدش هم دیگه خود فقها فرموندن آقا مثلا غنم و بقر بولشون تو نماز هیچ اشکال نداره ولی راجع به بغل و راجع به فرس و شاید همین حمار یک دو تا روایت داره که اگه بولش درست از دوست بشوری حتما نماز نخونه و فقها هم میگن اینا چون کراهت گوشتشون یه ذره بیشتره پاکی بولشون هم یه ذره بیشتره درسته یعنی مراتب خلاصه خباست بول و قاعد و اینا تابع مراتب خباست مثلا خودشی از خودمون حیوانه
چی؟ نجاست خان همینجوری میشه دیگه نه حیوان حلال گوش که بولش هم پاکی اگر نجاست خار بشه
مثلا عرقش و اینا هم شد میشه مثلا
یک کم بیشتر یک
کم راستش ببینید من که الان بشه تیراهات هایی دارم فکر میکنم روایت ها خیلی با هم که سازگار دیروز حالا گوش کردن دیروز ها از که این هفتش تا سوال معمایی وسط هست که یه منجور کنکا داره حل میشه یکیش همین بود که خب ما چرا تو کتاب صلات رو زبرم گفتم حتی روایت نمیدونم که در لباس نمیدونم باید پاک باشد این خیلی سوال جدیه دیگه یعنی واقعا سوال مهمیه ما روز اول گفتن نماز شرط داشت لباس پاک باشه چون اصلا سیر و مسئله کلا یه چیز دیگه بود اصلا یه چیز دیگه شد اون شکلی شروع بکنیم خیلی مهمیخته نیست اتفاقا خیلی رو قانونه و نگاه آدم به مسائل آزده و اهمیت ها اینا مثلا چیز میشه عوض میشه
ملاک که دوباره اون ملاکه همون اول بحث الان شد که آقای حرامگوشتی که شما گفتیم ملاک برای این که مثلا
خب حالا تایدش نگه میگیم حرامگوشت من که معتقد نیستم و نمیخواهم بگم چون اونا روایت ها بچه جمعش بیدر به تقیه هست همون روایت زرار اومد مسلم اینا ولی از این مسئله صرف نظر بکنیم تایدش میگه اون حرامگوشتی که تو باب صلات شرطه حرام اصطلاحی نیست که شما رو مکروه شدید هم میشه حالا این حرف احتمال داره آتلا سیستانی را توی پرنده ها بگن چون تو پرنده ها ماهی ها خیلی روایت متعدد داره میگن ماهی کلن حلاله ولی سعی کن اونایی که فرض نداره رو نخوری تو پرنده هم پرنده ها کلن حلاله سعی کن پرنده ای که چی دست رو نخوری پرنده ای که نگم صفیف و دفیفش ما هم دیگه مثلا نسبت اکثر و اقل ندارن اینا رو مثلا نخوری مثلا فرض نه اگه کسی اونطوری بگه بعد خب طبیعتا مثلا فرق این ممکنه توی بحث پرنده ها تو خوردنشون اصل چیز جا میکنن اصل حرام تزکیه جاری کنن، تو خورشون چیکار کنن؟ اصل طهارت جاری کنن. ببخشید. یعنی چون مسئله محلش شکه، طبیعیه که باشه مشروع اصل، وقتی شد مشروع اصل توی خورش حکم طهارت جاری کنن، توی خوردنش چیکار کنن؟ اصل حرام تزکیه جاری کنن. احتمالاً همین فرآیندیه. درست؟ یعنی غیر از اینم خب چون روایات هم تعارض داره با هم دیگه، ممکنه حالا تو جمع تعارض روایات هم مثلا که تخصیصی داده باشن یه کاری کرده باشه.
بس این هم میخوام انجام بدیم
و همین فرام گوشت رو نه فکر نه خدا هم گیم بیرون یه پیشنهاد شما داده پیشنهاد خوبی بود. خب بگیم از هم اینجا در بیاد آقا ما قرار 23 جلسه سنگ سمت و نجس و همچه دست بردیم هم دیگه بکنیم آنها به اینجا بکشه بس که ببین حالا چون این کتاب نجاسات که تا آخر داریم چون واقعا برای من خیلی خودم جذاب بود یعنی مجبور شدم یه الان فکر کنم
این قرینه خیلی مهمه که این چون بحثی که همه مردم مطلع هستن همه عوام هم باید بالاخره یاد بگیرن اینطور که فقها به ما میگن ما اونها یاد نمیگیرن نه آخرش تا هر شرط میگن
بالاخره نه فقها که منظم گفتن آدم یاد بگیره ولی اون که شریعت میخواد آدم یاد نمیگیره آدم یه چیز دیگه تو ذهنش ترسیم میشه
خیلی از پیامده مثل وسوسه غیره شاید بشه
و ذریب اهمیت ها کلن تغییر میکنه تو فکر آدم تو ذهن آدم نحوه تعامل یعنی یه بحثی نمارد در واقع یه شاقی از بحث حقوق حیوانات و نحوه تعامل با جانوران و اینا سر واقع اصلا عنوان بحث اینه رفته شده کتاب طهارت نجاست ولی تو فکر ما کتاب طهارت نجاست نداشتیم مثلا انگارا یه کتاب صلات داشتیم کتاب اکلوب مثلا اطعم اشربه از دل این دوتا یه چیزی میاده بیرون الله من دوستان بگذاری که بگم اگه زحمت نیست یکی از رفاقا تقبل زحمت کنن این بحث برن تا چهار روز الان فاصله است اگه میشه در برم هر کی همت میکنن ببین یه سوال خیلی جدی دیگه اینجا باش مواجه میشه الان روایتاش امروز تونتون میخونم دیگه
سوالشو
میخوام بگیم
که
میخوام سوالشو اگه زحمت نیست که نفر زحمت نیست جوابشو در بیارن ما یه چیزی همیشه میخوندیم توی فقه میگفتیم خب مثلا این گاو و گوسفند و اینا که حلال گوشتن یه مریته دارن یه مزکا مریتهشون که خب مثلا میمرد نجس بود مزکاشونشون تزکیه میکردیم پاک میشد دیگه بعد پاک میشد ثمرهش بود که میشد بخوریمش درسته نسبت به حیوانات دیگه ای که خوردنی نیستن حرام گوشتن از شیر و ببر و پلنگ و روباه و اینا بگیرید تا چیزای دیگه یه اختلاف نظری تو فقه بود که آیا همه اینا قابل تزکیه ان یا قابل تزکیه نیستن بعضی میگن همشون قابل تزکیه ان اگه بسم الله بگید یه بزنی مثلا تزکیه میشن یا اگه برسی حالا رو قبل سرش رو بوری تزکیه میشه جز سگ و خود که خب آقای معالا چون نجس و این نستن قبول نداشتن بعد دیگه میگفتن نه غیر از سگ و خود مثلا خرس هم تزکیه نمیشه مثلا مسوخ مثلا فیل هم تزکیه نمیشه مثلا
حیوانات کوچیک رو میگن مثل فأر و نمیدونم موش و کور و اینا میگن اونا هم تزکیه نمیشه
اونا هم تزکیه نمیشه خب حالا یه دو تا سوال هست یه سوال هست که اصلا این از کجای فقه برآمده میتونی اینو مثلا ببین چی کجا چون من هر چیزی گشتم پیدا نکردم
دومش دیگه
بله هم اولش هم دومش
مثلا کلا حرام گوشت هم مثلا
تزکیه حرام گوشت آره چون اینجوری که الان ما داریم تو بحث پیش میریم راستش اصلا تزکیه و عدم تزکیه کلا یه بحث لغویه چون حیوان اگه حرام گوشتن کلا گوششون که حرامه کلا هم که اجزاشون تو نماز نمیشه همراه داشت تو حالا تزکیهش بکنه اینجا نکن درسته؟
آها میگن میشه دیگه اگه تزکیه بشن تمام نجاست ندارن
نجاست نه
دست نجاست
نه نه تو نماز که چیز نیست درسته یعنی تزکیه بشن گوششون نمیشه خورد بشن یا نشن تو نماز هم که نمیشه همراهشون داشت درسته؟ یه ثمره برش بار میکردیم میگفتیم خب تزکیه نشن نجس هم تزکیه بشن چی هم پاک هم میتونستن خب ما الان طبق این بحث که ما داریم پیش میریم ظاهر روایات این هستش که کلن حیواناتی که میترسن اگر پوستشون شما دباغی بکنید نجاستشون دیگه سراحت نمی کنه بعد از دباغی چون چی؟
این هم دیگه ثمره ای نیست
اون وقتی اگه پوستشون رو دباغی بکنید دیگه سراحت نمی کنه دیگه حالا چه تزکیهش بکنید چه تزکیهش چیه؟
نه
کنه قبل در باقی حتما که خود چربی داره وقتی انگشت میشین چربی شده از شما منتقل میشه درسته این اجزا شما منتقل میشه ولی بعد از در باقی سراحت چه نمیخوانی رضا ما یه تعدادی قابل توجه روایت معتبر داریم که میگه پوست در باقی شده باقیش نماز نمیشه خون درست داره، ولی توش قضا برزی میشه، قضا خوردش میشه استفاده کرد و چیزایی
شده.
چربیش که دباقی میره دیگه.
نه قبل
دباقی. نه چربیش که چه تدریش رو چه نشته باشه تو نماز چیه؟ همون آدم مثلا میخوان روغن مثلا پلنگ بگیرن، مثلا روغن پلنگ و پلنگ دباقی شده بگیرن یا غیر دباقی شده، اگه به بدن بمالیم نماز باش نمیشه خون. درسته؟ خب برای سوال پیش میاد که این تدریش اصلا ثمرش کجاست؟ بعد یه سوال مهمتره که چیزش کجاست؟ منشأش کجاست اصلا؟
منشأش همونی که اگر دست مرتوب بخوره نجس میشه.
نه منشأ عدله یعنی.
یه مثلا همونجایی که اینو در آوردم اونم در آوردم
نه نه نه. چون ما
کلا
یعنی تو فقه اهل سنت یه ذره مثلا خودش بیشتر مثلا نشون میده، چون اونا بعضی از اینا رو خوردنی میدونن. چون خوردنی میدونن بعد میخوای تذکیهش بکنیم چه خوردش، اگه تذکیهش نکنیم نمیشه خوردش. ولی ما که اینا رو حرام گوشت میدونیم بعد تذکیه کردن رو نکردن وقت چه ثمری براش بار میشه اصلا؟
برای اون فقط که مشخصه دیگه، این بحث نجاستش دیگه، چون ملاحظه رو نجس میدونست
که کاملا درست. برای اونا که ثمرش معلوم، برای اونا معلوم منشأش کجاست. این فتوا
برای این بحثی مبرخیم ثمرش معلوم،
برای ما بی ثمره است درست در بشه نیستن، ولی برای هم اونا هم خودمون نیست منشأ این فتوا کجاست. چون دو تا روایت من پیدا کردم که هدف هم بودن که ارزا رمعیت و سمعیت فلا بس انتن تفع به جلوده ها، درسته؟ اگر تیر که میزنی بسم الله بگی میشه پوستش استفاده کنی، ولی خب روایت دیگه هم داره مکرر که اگه بسم الله هم نگفتی از پوستش میشه استفاده کنی، استفادهش که چکار نداره موقع نماز همراهت نباشه، درسته؟ یعنی این که پوست میته میشه استفاده کرد این تقریبا یه چیز خیلی روشنی، به خصوص که تو روایت داره که سعی کن کلا چیز کنی تنت خیلی نکنی، بندازی زیر پات روش بشینی، مثلا رو اسب قرار بدی. خلاصه اصلا بحث تذکیه غیر از حیوانات حلال گوشت چیز فقهیش کجاست؟ من یه مقدار گشتم چیز پیدا نکردم، حالا اگر کسی از رفقا حوصله میکنه بگرده ببینیم منشأ فتوا کجاست، منشأ اختلاف کجاست، اون وقت چون تو میام با فقه اهل سنت قاضی نشه، با روایات تذکیه چیزی قاضی نشه، با روایات تقیه ای درسته؟ چون روایات تقیه ای داریم، مثلا حضرت میگن اگه پوست فرق مثلا خرگوش و روباه بود و تذکیه شده بود تو نماز بپوش، ولی خب بعد اون روایات خیلی متعدد این قضا فهمدن نه این چیز حقش نیست که پوست روباه کلا نمیشه پوشید، چون غیر معقول اللهم است و
فتوای عامه جواز صلات
بعضیشون قائلن دیگه، چون خیلی هم رایج بود و اون موقع هم دیگه لباس گرم دیگه وجود نداشته، استفاده از اینا خیلی شایع بوده و مثلا ائمه تو روایات سنجاب و مثلا نمیدونم خز و فنک و نمیدونم چند تا حیوان کوچیک هستن اینا رو فهمیدن اشکال نداره، اینا ظاهرا حلال گوشتن، یعنی حرام گوشت نیستن، یعنی جزء حیوانات گوشتخوار حساب نمیشن، درنده نیستن، ولی بقیه‌اشو از ائمه هر چی پرسن ائمه هاش نه کردن نه 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 مثلا مطلقاً تو نماز همراهتون نفتان گوشه ذهنتون باشه ببینید باید چه کارش بکنم. از این من روز چند در تونتر بخونم بیشتر برسیم بود جنبندی هاش باشیم فهرست بحث رو مرور بکنیم. باید اون بحث های قبلی چیزهای دیگه که مونده بود طایف اول که همین روایت ماه متغیر بود که دیگه اول کنیم، طایف دوم بله روایتی بودش که میگفت اگه آب تغییرم نکرده باشه و میت توش باشه نباید استفاده کنی، که روایت معتبری نداشت، یه روایت داشته که فقط از امام سجاد بود که اونم فعل حضرت بود که خونه. طایف سوم روایتی بود که میگفت از ظرفهای اهل کفر اجتناب کنیم چون توش میت وجود داره، که اونم سه تا روایت در مجموع پیدا کردیم یا چهار تا که فقط نجاست مربوط به خوردن بود. این هم ازش بیشتر
در صورتی که هنوز اجزایش مونده باشه دیگه
یا نه؟ خب نه در صورتی که توش خورده باشن و آب نکشته باشن دیگه، خواهد آبش بکشن ظرفا،
یعنی به اجزاینا ربطی نداره؟ یعنی اینجا نجاست رو میتونه وارد بشه چون میخواستین خوردنی آب؟
شما یه روایت بودش که این آخرش اضافه کردم، روایت هم سند چند بود سابقا هم خوندیم که مثلا اغسل الاناء الذي تصيب فيه الجرد معيتا سبع مرات.
می‌خواستیم بحثش رو بکنیم که خوردنی ما فهم می‌کنیم توی اکل و شرب فهم می‌کنیم با نماز که سرایت اینجا قبول دارن،
روایت خاص فکر کنم
یعنی
از همین که شبیش هم مثلا توی بحث خمر و جاهایی که داشتیم میگم کلا ظرف ناپاک و سوار بشه لازم کنیم سابقاً تو خمر این کلا در خوردنی ها اگه خوردنی هستش که ناپاک هستش باید سه بار چیکار کنیم آب بکشیم دارن شما اینا هم میشه دیگه
خوبانه
قصالهاش نجسته قصالهاش قصال دفعه اولش که نجسته چون ملاقی و عیزان بیت هست این قصال دفعه دو مصطفیمش ندیگه چرا نجسته شد
ما اگه عیزا توش نباشه چی خوبونم بازم باید آب بکشیم
اگر هیچی ذره از ذرات میت توش باقی نمونده
باشه نمیشه شد
بخونه شما الانقاد دل هم نجاستش ندارم
نه
ظرف رو باید آب بکشیم چون شستن ظرف رو نگفت توش اگه چیزی مونده بود ظرف خمر هم که میگفت نگفت توش چیزی مونده که درست رو حتی خوشکم شده باید چیکار کنیم
میزنم
که لکش هم نمونده ظرف هم رو گفته باید آب بکشیم ولی اگه توش مثلا میت نمونده بود توش آب ریختیم اون آب نجس نمیشه دیگه
عرف نمیگه اگه این ظرف نجس شده آدم نجس
میشه میگه آب نجس واقعا که نمیده چون ملازمه نداره که
نروبیه
نمیشه مثلا معلوم خود روایتش دیروز کنیم که من خودم میته افتاد تو آب در آوری آبش پاکه حالا میته تو ظرف بوده بعد میته هر جمع کردیم رفته بعد ظرف آب میتنیم چه آبش بوده نجس میشه
عرف میگه اگه شما میگید ظرفش نجس میشه خب پس آبش هم نجس
میشه نه آب پاک میکنه ظرف رو دیگه عرف دقیقا برعکس طلبه میکنه عرفشون طلبه آب متحره میگه این ظرف دارم تو آب در آوردن ظرف پاک شد آب دیگه نجس نشد که
خب باز واسطه های دردی چی یعنی مثلا
این وقت این آب نجس نشد
اگر شما همون ظرفی که الان توش چی نیست و آب نکشیدی اگر یه غذای بریزی توش بعد اون غذا نجس میشه بعد این مثلا تنجس میشه نجس اون غذا اگه به جای دیگه نجس میکنه یا نمیکنه
نه دیگه در این نرو
اینجا هم آب نمیگه که وقتی خودش نجس شده باز نجس میکنه
نه نه
این واقعا بحث دیروزمون چون میتهی نیست
خود ظرف هم میتهی نیست دیگه
میدونم این دو تا دست رو دیگه دست رو این هست که باید از میته اجتناب کنی دست رو که ظرف این که توش میته داشته رو سه براحت بشی تا نشناسی توش قرار نری دو دست رو با هم یه چیز ندارن که دوست که تو نشناسی منش ازش برای قضا خودن استفاده نمی کنی فهم در این ظرف توقی کن درست اجتناب کن نمی کن بعد
وضوع هم دنگل توش
یعنی با آبی که باشی ظرف رو شستیم وضو بگیم
نه هم مثلا ظرفی که نشستی یا آب توش ریختن میشه وضو گرفت یا فقط نباید خورد
دیگه اگه اون قاعده رو قبول بکنیم که وضو از خوردن یا سختری یا ملازمه آره برای الله که ذاتن که دلیل نداره
که قبول کردیم
اون روزی جهنبندی که ظاهر اون روایت های شکلی بود ولی همون جهنبندی که نکردیم باید برای ریزه کاری رو یا حالا فعلا داریم فقط کلیاتش رو چک میکنیم مرور میکنیم دست بعدی دست چهارم روایت بود راجع به روغن و عسل و اینا بود که خب چند تا چیز عام داشتش که خلاصه اگر که حیوانی افتاد توی روغن عسل و امثال و اینا اونو دیگه نباید بخوریمش دیگه اما که خود اون روغنه مثلا نجس هست و اون روغنه اثری داره یا نداره این از تو روایت در نمیاد فقط میگفتش که نخورش باش چراغ روشن
تو همین خوردن روغن جنب بعد میتونه مثلا برای نسبت به خوردن جا چیز کردن که نخورده اگه افتاد بعد آب تو آب که میفته مش میخورن مشکل هم نداره تو روغن میفته چیز میشه اینو بعد میگفته میسه که اجزاش باز میشه تو روغن
نه ببین
فرق این چیه روغن آب
گفت فرق اصلی که آب کلا معتصم و بقیه که معتصم نیستن این الان مشهور من نیده میگن آب مثلا بیشتر از کل توش یه دونه مثلا فرق خرس هم افتاده بود پاکه ولی مثلا استخر مثلا گلاب یا قطره خون افتاد میگن نجسته چرا چون کلا آب چی است آب یک اعتصامی برای خودش داره تا فهمیدن الماء اذا بلغ قدر کرن مثلا کذا و کذا درسته مثلا آب دیرتر منفعل میشه طاهر و مطهر دیگه خودش هم میخواد کدورت چیز دیگه از بین بره خودش به این راحت کدر و آلوده شه نمیشه اما روغن اعتش حیوان افتاد و مرد شاره انگار فرموده علارغم اینکه ممکنه همون لحظه مرده باشه ولی چون خیلی موقع قبلا مرده مثل این روغنایی که میگفت مثلا رفتی دید افتاده تهش جامد هست اما تهش مرده یعنی مدت‌ها پیش افتاده مرده بعد روغن بسته این حرفا میگه لذا چیکار کنه داشت اجتناب کن دیگه
استراحتش تعبدی مثل تو بول نمیدونی
نه اولفی نه اصلاش تعبدی
بود اگه لحظه هم بیفته برش داریم
دیگه تعبد هم باید چیکار کنه اگه روغن مرده بذارش کنار استفاده دیگه کن واقعا این سه تا روایت تو جعفریات داشت که من اضافه کردم رفقا حتما در باب و دوابه تموت و فل ادام که یکیش داشت خنفسا و عقرب و سرد اینا رو ادام مات فل ادام لا به عصب اکله و امکان شیئا مات فل ادام و فیه دم فل اثر او فی زیتن او فی سم و کان جامدن اینطور و کان زائبن یستس رجبه. روایت دومش هم باز همین است. روایت سومش چی است؟ روایت سومش مهمه.
دسته چهارم میداریم؟
دسته چهارم باید آخر دسته چهارم که صبرش کردم دارد امرمان السلام فضایت و سمن اذا وقع فیه شیعون له دمان فما تفیه استسرجو. اگر روغنی توش یه ذره چیزی افتاد که خون داره باید چراغ روشن کنه. بعد داره فمن مسهو فلیق سل گده. این حرف اضافه است. اگه کسی به این روغن دست در دستشو بشوره و اذا مسه سو او مسه هیده او فستو او اصابه منه شیعون. اگر که خلاصه روغن خورد به لباس یا دستتون رو زدیم به لباس همین دستی که هنوز روغن داره.
یعنی باز عین نجاست ممتنم شده دیگه.
یعنی انگاره با این روغنه که توش حیوان مرده معامله میته کنه. این معامله روغن میته. درست چون گفتیم تعب بودن شعار اینو میته اصلاح کردن حتما بودن ان الله هر روان میتت هم این کل شد اینو میته تلقیش کردن دیگه. انگار احکام میته هم برش دارن بار میکنن. فلیقسل الموز الذی اصاب من الثوب درست او مسح یده او توبه یقسل ذلک خاصتن. خب اصلش که میگه خلاصه نجاست صلاتی هم تابعش هست فقط نجاست اکل و شربی چی نیست. این عبارت آخرش رو نفهمیدم راستش که میفهمد فلیقسل الموز الذی اصاب من الثوب او مسح یده او فالثوب یقسل ذلک خاصتن.
یعنی وقت بیرون از لباس یا مثلا دستش میخواد بکنه تو آستین مسح یده.
خب بالا هم داشت اینو او مسح یده او فالثوب داشت اینو مسح الثوب او مسح یده او فالثوب او اصاب منه شیئا فلیقسل باز داره یقسل ذلک خاصتن.
این عطف دوتا چیز نیست که مثلا دوتا تعبیر از حضرت نقل میکنه.
باید خاصتنش یعنی چی آخه؟
یعنی اون موضع خاصتن
قبلش هم همین بود دیگه فلیقسل الموضع الذی اصاب من الثوب. مثلا موقع نسخه
بعد منظور دست نیست که میخوره به این لباس نجس.
خب بالا هم گفته دیگه اذا مسه اون دست صبح مسح یده او فالثوب این همون تعبیر. من فکر کنم تا نسخه بدل بوده. مثلا یه نسخه داشته اذا مسه الثوب او مسح یده او فلیغسل الموضع. یه نسخه داشته او مسح یده او فالثوب یغسل ذلک خاصه. مثلا حالا کلا جعفریات که طبقش فتوا دادن خیلی سخته. کتابش به دست ما به شکل معتبر نرسیده دیگه. آیه حوصله که این خاطره مستدرک و بخش کتاب شناسیش منو حاجی که خواستن اینو خلاص جعفریات رو مرتبر بدونن و تو مستدرک آتی بیارن مفصل از اعتبار کتاب هم بحث کردن دیگه. یه دور حتما بخونیدش دیگه. اینو تو مستدرک تو وسائل که نیست. ولی همون روایت امام باقر علیه السلام که فهمدن ان الله حرم المیتت من کل شی همون حقیقتش بر ما شاید بتونه حجت باشه. یعنی معلوم شد حضرت کلا میخوام بگن روغنی که توش موش مرده نازل مرمزله چی هست؟ موش مرده هست.
یکی از مهمترین ادله بحث میته بود دیگه این
جمله. این جمله یعنی نشون میده ملاقی میته وقتی میته توش میمیره از جنس روغن و اصلا انگاره که میته هست. یعنی خود دلیل تحریم میته شامل اینم چیه؟ میشه. بعد اون وقت اگه این تنزیل رو قبول بکنیم طبیعتا همونجور که خود روغن میته به بدن بخوره باید بین بشوریم اینم روغن که توش میته مرده در حکم چیز روغن میته هست دیگه. از اونم باید چی کار کنیم؟ اجتناب بکنیم.
دیوانه
که تو روغن خاصیتی نداره یعنی خصوصیتی نداره. کجا
بودم؟ به هر غذای دیگه و نهره ها داشت روی چش گفته بود امکان زائبا بعد گفته بود روغن و اصل و بعد نهره ها هم داشت بخش بکن
دیگه. اگه یه تعبیری پیدا کنیم بشه داشت عمومیت استفاده کنیم هر این روی باید که ما داریم همه یا روغن یا اصل.
خب این بخاطر خصوصیت چیز بوده دیگه. شرایط اونجا بوده که معمولا تو روغن اصل میذاشتن زیاد بوده میفتاده تو یعنی تو غذایی که میخواستن درست کنن معمولا خیلی نمیمونده که بیفته توش درسته.
نه این دیگه بر عهده شما که شما قضاوت کنید.
از اون روایت
من اون روایت میگه که الدهن لذی ما تفیه فعرتون این چی هستش؟ میتتون
اون نسبت به عرشون داشت میتوستیم مبتش که من میخوام بخورم این واقعا رو عزت مختن نخوردن دعا هر روان مخشن
میکنه. خب حالا اگه شما بدون پایین در از تو روایت داره که توی بعد از روایت داره که وقتی که خدا نوطال میته رو حرام کرده از خود دلیل حرمت رو میته فهمیده میشه که تو نماز هم ممنوع هم. یعنی دلیل حرمت عقلش با دلیل ممنوعیتش تو صلوات با هم دیگه خلاصه یکی هست. اینا رو با هم دیگه زنیمش بکنیم. الان من گفتم این روایت به تنهایی زور نداره جعفریات. میای بخوام کار بکنم باید از اون استفاده کنم. باید تا آخرش جمع‌بندی بکنیم. الان من فقط یه مقدار عرور کنم برم.
بعد غذایی که توش روغن هم داشته باشه. اگر فقط خود روغن رو چیز بگیریم موضوعیت بگیریم غذا که توش روغن هم داشته باشه بازم باید اجتناب کرد
دیگه. ببین اگه شما تنقیم را تونستیم بکنیم بکنیم نشد میشه قیاس دیگه اصل طهارت یار کنیم. خیلی این روایت ها حکم مطلق نداره توش. مثلا یه دونه روایت هم داشتیم که از حضرت پرسید سهل تو عن الفعرت و دابه تقاف طعام و شراب. حضرت برای طعام و شراب گفتن ان کان سمنا او عسلا او زیتا فَإِنَّهُ رُبَمَا يَكُونُ بَعْضَ هَذَا اینطوری. بعد اونجا به خصوص سرد و جدا کردن حکمشو. درسته؟ من بازم سرد و گشتم معنی خیلی شفاف و روشنی واسش پیدا نکردم که حالا برای سرد چقدر آبکی و چقدر عبارت من معنیشون هم اینجا آوردم رفقا خودشون بخونن دیگه. یعنی همونجا میبینید مثلا بین سرد و بین مثلا فرض کنید سمن و عسل و زیت تفکیک کردن دیگه. این نمیشه آدم به این چیز کنه. اگه تونستی تنقیه منات کنه گفت یه چیزی واقعا با عسل و روغن فرق نمیکنه. این خب فرق نمیکنه.
روغن گیریه اون زمان و ضعفای روغنشون خیلی طور خاصی نبوده.
من هیچ اطلاعاتی ندارم.
یه روایت که داشتیم که یک قدری بوده قدرون تو بخل در اضافه قدر فعرف هم گفتن همشو بریز. من گفتید که ملازمین با تفسخش نداره.
این که تفسخ بهتره دیگه موشو بپزنه که تمام اجداش پخش میشه تو قضا دیگه.
من خواهم اون روز میگفتم که این متفسر شما مثلا ممکنه
نه ممکنه نپاشیده باشه ولی اجداش که پخش میشه یعنی از موشی که تو روغن مرده سرایتش به اطرافش خیلی بیشتره دیگه. مثلا واقعا آبشو چیز کن.
این که گفتم یک فعره ای توش دیدیم یعنی اینکه الان مثلا خصم فعره اینقدر پخش نشده که
نه متفسخ نشده نه ترکیده. مثلا گوشتی که میپزن شما گوشت رو تو آب میپزید خب تمام زراش تو آب پخش میگه آب رنگش عوض میشه بوش عوض میشه
مزهش
عوض میشه یعنی وقتی میپده تو دیگه که معلوم خیلی سراحت میره وقتی ممکنه نترکه
آب نوش میشه.
خود این سریع رد چی مبودتون دسته پنجام روایتو تیم گفت اجتناب کن از مست میته و قصر کن اندال مست. خب یه روایت که داشتیم که در مورد میته بود که در مورد قسلش بود اینکه هیچی. یه روایتی که داشتیم در مورد میت بود که بعضی ها خواسته بودن بگن این میت شاید شامل میت غیر انسان هم بشه که راستش گفتیم که همچنین قضاوتی سخته از این استفاده نمیشه کرد. درسته؟ بعد یه روایت داشتیم که صراحتاً گفتش که بر هیچ میتی غیر از انسان غسل واجب نیست چون این همهشون مو دارن و شعر و وبر و صوف و ریش و اینا کلهو زکیان اینا همهش پاک هست که این هم که هیچی
یعنی به پوستش اگه بخوره
نه ولی الان میشه اون روایته که میگه به محضه که خورد بشه اون روایته صحیح نیست. درسته؟ چون به محضه که بخوره که موش میخوره به خودش که نمیخوره که. درسته؟ با توجه به اینکه اصلا مثلا گربه مرده سگ مرده رو سگ بذاریم کنار روباه مرده عادتا به پوستش دست نمیخوره. اگر لافور از یه روایتی هم داشتیم که میگفت دست دادی باید بشوری با این روایت تعارض میکرد. میگفتن عادتا دستت نمیخوره. درسته؟ یعنی نیاز به بیان داشت که آره اگه مثلا گربه مرده پیدا کردی دستتو زدی زیر شکمش گربه پوستش برو آب بکش. درسته؟ همچنین روایتی هم نداریم راستش. ما بی خودی خود کار کنون سخت نکنیم. یه روایت داریم که روایت خوبی بودش که اون هم که گفتش که حلال است که من اصلا به ثعلب و ارنب و حیوانات زنده اون مرده دست بزنم فهمیدن اشکال نداره حلال ولی دستتو بشور. گفتم اینم رفتی به میته چیه؟ نداره مسلمن. یه روایت داشتیم مربوط به پوست الاغ‌های وحشی میته بود، درسته که این روایت یعنی الاغ‌های اهلی میته، این روایت روایت خوبی بود، سندش مشکل داشت. میگفتیم ابوالقاسم صیقل و ولدش، یعنی قاسم صیقل، هیچ دلیلی بر توثیقشون وجود نداره. یه نکته رجالی داشت که عرض کردم احتمال داره که چون جزء مستثنیات نوادر الحکمه نیستش کسی بگه اینا ثقه هستن، مثلا از این باب مثلا توثیقشون کنه. ولی خب دو تا اشکال داره دیگه. اشکال مبنایی است که آیا کلا اگه کسی نوادر الحکمه بود جزء مستثنیات نبود حتما ثقه است؟ این قاعده قابل اثبات نیست. حتما خونه دیگه تو نجاشی ذیل بحث نوادر الحکمه به مناسبت میگه ابن ولید از روات نوادر الحکمه این در 12 تا استثناء کرده، بعضی وقت نداشت استفاده کردن که خب بزنید پس بقیه شون چی هم؟ قابل پذیرش هم، هر که دیگه تو نوادر الحکمه هستش که این 12 تا قابل پذیرش هم. این هر فرق که قابل پذیرش نیست، چون ببینید ابن ولید نیامده از روات نوادر الحکمه استثناء کنه، از روایات نوادر الحکمه استثناء کرده. یعنی ممکنه یه روایت اونجا باشه، راویش هم مثلا راوی موثقی نباشه، ولی واسه ابن ولید قرینه داشته. میگم اینو میپذیرم، از مجموعه روایات گفته آقا این 12 دسته روایت رو من نمیپذیرم، بقیه روایت ها اگه تو نوادر الحکمه هستش قابل تاییده، گرچه حتی راویش ممکنه به خصوص ثقه نباشه. پس ما نمیتونیم یه راوی که اونجا اومده رو تو خارج نوادر الحکمه هم چیکار کنیم؟ قبولش بکنه.
عکسش میشه نتیجه گیری. یعنی هر کی رنج تو نواده آورده دلالت بر فسقش نیست، شاید آدم خوبی بوده ولی قینه بوده که حالا مثلا روادش قبول نکرد.
آره تقریبا همین هم هستش. مثلا داره اونجا که مثلا بعد از همونه که اونجا هستن مثلا یه منفرداتش من قبول نمیکنم. درسته؟ مثلا ما داریم سیستم نواده این شکلیه مثلا. این نکته که اولا کلا عدم استثناء در نواده داله بر اعتماد به روایت، نه داله بر اعتماد بر راوی. مثل که ما گفتیم ما به روایت من روحدار اعتماد میکنیم، گرچه به روایتش ممکنه اعتماد نکنیم.
حالا همین منفردات ایشون الان استثناء راویه دیگه، یعنی راوی اگر منفردن اینو نخونه هیچ که دیگه همچین چیزی نگفتم.
خب بینم این رفته روایت ایشون نگاه کرده، دیدم از این روایت ایشون تو نواده روایتی که من بهش اعتماد نمیکنم، درسته روایت ها رو نگاه میکرده، ولی روایت ها که خواسته دست دست بکنه گفته مثلا هر چی که ابن عبید نقل کردی منفردن من اعتماد نمیکنم، هر کی عن رجل نس اعتماد نمیکنم، درسته؟ حالا مثلا یه سری روایتی هستش ایشون اعتماد کرده، اون روایت اعتماد کرده دیگه، ولی اگه مثلا اون یه تک روایت دیگه هم که اعتماد نمیکنم بخواد روایت فلانی هم اعتماد نمیکنم.
این که میگیم به روایت اعتماد کرده یعنی چقدر توی قسمت راویش،
یعنی یکی از قرائن وثوق و عدم وثوق راوی بوده، درسته؟ ولی ممکنه به روایت اعتماد بکنه.
نقد محتوایی میکنه.
ولی دیگه نمیتونیم ما بگیم که پس اگه مثلا اسم قاسم صیقل اونجا اومده و تو مستثنیات نیست پس اینو کلا معتبر میدونه. چون الان روایتی که ما داریم که مول نوادر الحکمه نیست، طریقش اصلا کلا طریق دیگه ایه. این یه مشکل. مشکلی که مشکل مهمتر اینه که اصلا این راوی ما تو نوادر الحکمه هم از طریق محمد بن عیسی بن عبید ازش نقل شده. خب وقتی ابن ولید روایت محمد بن عیسی بن عبید استثناء کرده، یعنی پس روایت این بنده خدا هم چیکار کرده؟ استثناء کرده دیگه. یعنی ما واسه این آقا دلیل بر وثاقت پیدا نمی‌کنیم. نمی‌دونم چرا نرم افزار خود به وثاقتش کردن، چون هیچ اسم و رسمی واسش هیچ جایی کلاً وجود نداره. کلاً هم تو روایت ما هفت روایت داره بنده خدا، یعنی کلاً کار شمشیرسازی بوده، هفت روایت هم شمشیرسازی داره، اول آخر روایتش همینه دیگه، نه اکثار اجلای داره نه هیچ چیزی بوی وثاقت بخواد داره. ولی حالا این شخص رو که نمیشه قبول کرد، ولی واقعیتش دیگه روایتش اجمالا قابل اعتماد هست، درسته؟ چون روایت چه مثلا کافی آمده نمیشه روایت چه روایتی گذاشت کنار، درسته؟ یعنی روایت صحیحه نیست اما از اون ضعیف های هم نیستش که به این داده میشه کنار. یک روایتی که بالاخره مرمون کلینی فلجونوش اعتماد کردن، لذا با من یک قرینه بذارمش باشه دیگه.
شاید یک سال چجور آقای کلینی اینا اعتماد میکنه، یعنی خود این با اون روایت دیگه تعارض داره، بعد شما میگیم مثلا کافی برای یه رسال عملیه بوده، بعد خب یعنی خود مخاطب باید بشه منا جمع
خب نهید الان چی کنم باید منجوره که هیچ تعارض هم نداره دیگه. کلینی خیلی خوب فهمیدن دیگه، یکی شغل دباقی پوست معیته هست، خب دستاتو بشو چون روغن مالی میشه دیگه.
یعنی اختصاص فقط به
فقط همین آقا ما داشت بعد برداشت کرده بودیم، میگفتیم مست معیته، مست معیته که نیستش که تعبیر خودش هم توی روایت تقریبا خوبه دیگه، میگه نحن نعمل السیوف و انما علاجنا جلود المیته لا یجود فی اعمالنا غیرها. اصلا میگه کار ما اینه، یعنی نعالج الجلود، درست نعالج الجلود یعنی با پوستا سر و کار داریم دیگه، درست انا تو عربی امروز هم میگن عالجه و یعنی باش ور رفت خلاصه تعبیر امروز. اون روایت چهارمین روایت خیلی خوبیه که کلینی از حسین ابن محمد از معلم محمد از حسن ابن علی داره سهل تا اول حسن علیه السلام اهل جبل گوسفنداشون دنبک سنگینی میکنه میبرن همجور زنده زنده، حضرت فرمودن حرام. گفت خب باش چراغ روشن بکنیم. حضرت فرمودن نمیدونی که به دست و لباست میخوره و حرامه. خب این کاملا نشون میده پس خود دنبه میته به دست و لباس نباید بخوره. درسته؟ باید توی روایت دیگه از امام رضا علیه السلام میپرسه که بالاتر بودش، میپرسه آقا این کارو بکنم؟ حضرت میگن اگر که چراغ روشن کنی ولی دستاتو بشوری هم نداره، باید حواست باشه که موقعی که میخواد کنی دستاتو بشوری. حضرت فرمودن که نه یزری بها و یسر جو بها ولا یکل ها ولا یبی بها، دست شستن نه، میگن نخوره نفروشه ولی واسه خودش چراغ روشن بکنه اشکالی چیه نداره.
نامه است که منظورشون بوده که برای نماز مشکل داره؟
بله دیگه ممنوعه دیگه، کلن یک ممنوعیتی روش خورده. کجاست ممنوعیتش؟ توی نماز دیگه. بودن همه فقهای هم که خیلی سختگیر بودن این اجازه دادن دیگه، توی کاسب خوندن گفتن آقا اگر باش چراغ روشن کنی مواظب باشه دست و بالت نخوره هیچ اشکالی پیدا نمیکنه. خب دسته بعدی چی بود؟ دسته بعدی روایاتی بود که میگفتش که اگر که یک لباسی پوشیده بودی از جنس میته بود ملاقیش هم اجتناب کن. اینو خواستم اول تو دسته چیزا بیاریم، تو دسته تقیید بیاریم، حالا بعد من دوباره گذاشتمش اینجا. یه بار روایت چی خوندیم که امام سجاد علیه السلام کان رجلن سردن، امام سجاد سرمایه بودن به تعبیر امروزی، لا تطفئه فراء الحجاز، این پوستینای حجازی حضرت رو گرم نمی کرد، لأن دباغتها بالغرض، چون دباغی که میکردن با گیاه قرز دباغی میکردن، حالا دقیق نمیدونم چی میشده ولی دباغی میکردن خیلی پوست نازک میشده. بعد حضرت پوستای عراقی میگرفتن، از عراق برای حضرت فرد میآوردن، پوستی میآوردن حضرت میپوشیدن، وقتی که نماز میشد این پوستین رو در میآوردن، لباس زیریش هم در میآوردن و القل قمیص الذی تحته بود.
خب
احتیاط شده؟ حضرت میپرسیدن چرا؟ گفتن چون اهل عراق هم از پوست میته لباس درست میکنن هم از پوست غیر میته، چون گمان میکنن که اگر که پوست رو دباغی کردن دیگه زکی است و در نماز میشه پوشید، چون تو عراق پوست میته و غیر میته با هم دیگه آمیخته است، اینا که از عراق میارن معلوم نیست که واقعا میته است یا میته نیست. اون موقع نماز در میآوردن، خب بعد در میآوردن زیریش هم چیکار میکردن؟ در میآوردن. خب از این ما میتونیم نجاست استفاده کنیم؟ واسش نمیشه به چند تا دلیل. یه دلیل که مثلا این حکایت فعل امامه، فعل امام داله بر وجود نیست، درسته؟ نمیگه که قول که نداره که، یعنی ممکنه تنزع استحبابی باشه. شاهد دومیش
توضیح دادم دیگه
خب ولی نگفتن که واجبه که. آقا چرا این کار میکنه؟ گفتن چون اهل عراق از میته هم پوست درست میکنن. شاهد دومیش که خیلی مهمتر اینه که تو روایات متعدد از ائمه پرسیدن، متعدده ائمه فرمودن آقا لباسی که نمیدونیم میته هست یا میته نیست تو نماز اشکالی نداره. بوده گفتن همین رویه رو هم نمیخواد در بیاری چه برسه به زیریش. پس مسلما حضرت که در میآوردن از باب چی بود؟ از باب تنزع بود دیگه، درسته؟
شما این درسته در آوردن خودش احتیاطی بود چرا زیریش رو در میآوردن؟ این یک سرایتی برش خواهد
بودن. بله دیگه این الان به سومیش هم میرسیم، درسته؟ پس اولا که فعل کلا دلالت نداره، دومی که ما قرینه صریح داریم که این فعل حتما فعل تنزیهیه، فعل وجوبی چیه نیستش.
اینجا
اصالت عدم تسکیه چون داریم؟ خب نمیشه دیگه، چون روایت متعدد داریم که روایت که شک داشت
خود این اصل مگه اصل درست نیست
دیگه. اگه این اصل هم درست باشه در این باب خصوص جاری نیست که چیکارش کنیم دیگه، چون روایت متعدد داره، یعنی یکی دوتا نیستش. خیلی هم آدم پرسیدن حتی فهمدن تا وقتی که نمیدونی تو نماز اشکالی نداره.
خب اکروشوب عدم تسکیه رو جاری میکنیم
تو اصلا همونش هم معلوم نیست راست، چون فقها گفتن ولی تو روایت داره که روایت صحیح است این حضرت رد چند یک سفره است و درش لحم کثیری است، امرامه فهمدن بخورید و پولشو بذارین کنار، حسابش نه پولشو بهش بدین چون این فاسد میشه اسرافه. بعد گفتن آقا شاید سفره مجوسی باشه. حضرت فرمودن که وقت لم تعلم موسع اون علک، وقتی نمیدونی کار آسونه برات. میشم
اینو خاطر
نه دیگه مجوسی خود ذمیه دیگه، مالش محترم، ولی مثلا چون اسراف میشه بخور چی؟
منطقه
خاص کنگه بود که بلاد اسلامی رو اسم خدا بنده برای جزه آن که از احمد مهمون باشن. آره اونجا دیگه نمیخواد بزن
بلاد اسلام اینا نیست اسمی.
چرا؟ بلاد نه بلاد که بلاد اسلامه، ولی تو بلاد اسلام اصل آدم جاری نمی کنه. من کاره یک نوعی مثلا مثل اساعت و زهار که ما جاری میکنه قاعده ید و امثال اینجا. اینجا مثلا میگم اصل اولین است که لباس ها مثلا تدقیه شده از خطاها ها پاکه، هیچ مثل قاعده سو قاعده ید نداره. بعد ببینیم معید سومش نیست که مثلا ما دو تا روایت داریم در مورد لباس ثعلب، پوست ثعلب. میگه پوست ثعلب تنم بوده، از حضرت گفتم برای نماز چیکار کنم؟ حضرت فرمودن که پوست ثعلب رو وقتی که موقع نماز شد درش بیار، درسته؟ و لباسی هم که بهش چسبیده در بیار. بعد میگه من نفهمیدم که خلاصه لباسی که زیرش تنمه در بیارم، لباسی که روش تنمه در بیارم. میگه حضرت هم فرمودن که توی یک روایت فرمودن که اونی که زیرشه که پوست بهش چسبیده، این که روح هست که موها بهش چسبیده اون اشکالش نداره. بعد خود آقای علی ابن مهدیار میگه من بعدا دوباره رفتم حضوری پرسیدم، حضوری که رفتم پرسیدم حضرت فرمودن که هم زیریشو موقع نماز در بیار هم رویشو موقع نماز در بیار. با اینکه خب روییه که یقینا سراحت نمیکنه، چون روش که دیگه پشمکور کشه، پشمکور کشم که مسلما نجس و این حرفا چیه نیستش، و زیریش هم علال قادر باید سراحت بکنه، چون محل بحث توی این روایت ها بیشتر سر روباهیست که تذکیه شده است. گرچه حالا حقیر اول در سال کم شاید بگیم مثلا چیزی اسم تذکیه کدن وجود نداشته تو اون موقع، ولی فقها کنار هم کردن بر روبای تذکیه شده، گفتن روبای تذکیه شده اگه میپوشی بهتره زیریشو چیکار کنی در بیاری. باز یک روایت دیگه داره که فسعالب و نسلی فیها، پوست ثعلب بپوشیم. فرمودن که لا ولیکن تلبس و بعد از صلاة، درسته؟ بعد از نماز بپوش. قلت اسلی فالثوب الذی یلیه، اون لباس که چسبیده رو بپوشم موقع نماز. فرمودن لا، تو لباسی هم که چسبیدم چه نپوش. از این فهمیدن که یعنی از باب تنزیه و اجتناب زیاد از حیوانات، حتی پوستی که مزکا هست و دباغی هم شده ولی پوست روباهه، اگه تنت کردی این لباسی هم که بهش میچسبه و مماسش هست موقع نماز چیکار کن در بیار.
چرا تنزیهش میگیم ما که تذکیه قبول نداریم بیگه تنزیه هم نادیم؟
خب این فقها که فهمدن ما که تذکیه قبول نداریم، اگه این حرف رو درست کنیم که بگیم که کنن با دباغی دیگه نجاست سرعت نمی کنه، که خب ما باید بگیم تنزیه دیگه، درسته؟ اگه بگیم نه با دباغی بازم ممکنه سرعت کنه، باید بر روایت هم کنیم بر حالت خیسی، ولی این روایت رو باید از خشک و خیس هم توش نداره. نکته مهمش اینه، یعنی همین که میفهمید اصلا نداره که مثلا اگه عرق کردی خیس شده نه نمی حرفا، میگه کنن لباس دریش چیکار کن در بیار. با اینکه ممکنه دوتا لباس دیگه هم دریش تنم باشه، یعنی عرق من هم سرعت بهش، یعنی معلومه اینه تنزیهیه، حکم الزامی نیستش دیگه.
رویی که دیگه عرق
نمی‌کنه چی؟ آه رویی که حتما تنزیهی، اون کسا هیچی
حتما نمی‌کنه، چون اونها بالاخره موها میره لاش اجزای بدن تبرات میشه دیگه، نه باشه
موش
اون پول که میره لای لباس مثلا پول مویه
اگه کنده باشه. آره
کنده میشه معمولا دیگه، اگه لباس رویی که میگن توشون روی کرک و پشمه، خب بالاخره وقتی الان هم لباس پشمی همین الان یک عالم ازش میریزه دیگه، نیست که اصلا نریزه چی
یه خوب باز باید اینم که شما بگم تنزیه دیگه، خوب بچه خوبی بر تنزیهش دارین میگین.
نه دیگه اگه اجزای
خودم اونه خب یقین که نداره، وقتی یقین نداره که اشکال نداره که
خوردن یقین
میکنم.
نه دیگه
این روی او باشه این میشه حکم تنزیه. یعنی پوستین های چیز ها مثلا پوست پوستفنده مثلا روش میشینین عادتا کرده نمیشه بعد در باقی
پشم و گوسفند اگر نه بدون چسبن رو به لباس دست بدیم
نه همیشه میشین پامیشین نگه مثلا نه چه خانم وقتی شما یه دیگه این آخرش حکم شهری که نیستش که میگه اگر
اجزای
معتنی میشونه
که نباید
تو نماز بگیر حکم شهریش اینه، میگه اگر به چسبیده بود نماز نخون، اگر نچسبیده بود بخون، حکم فقهش اینه دیگه.
اگر نمیدونی هم باز
اگر نمیدونی هم که فعلا چی هستش میتونی بخونی.
دیگه میگم پس میگه خیلی خوب تو روایت خیلی جوری نمیگه، چون عادتا
میچسبه اصلا. آخه روایات دیگه نیست کلا یه روایت کلا اول آخرش
دیگه روایت میگه، یعنی مثلا نمیاد حتما تعلیل اینجوری بگن که آقا اگه چسبه مثلا اگه لازم عرفی یک مطلبی یه چیزی باشه میگن آقا مثلا این کارو نکن.
مثلا همون که پروفسور لا کار میکرد مثلا چیزی میساخت غلاف میساخت، خب شما گفتید که عادتا چون میکره گفتن باید عوض
کنید. آفرین.
من در قوم میگم اونجا هم
که تفسیر نداده بودن که اگر
خب در
قوم چربی خورده بود نه
خب نه کسی که ده باقی میکنه که حتما اینطوری میشه.
خب اینم حتما اگر این بیان
باشه واسه ببین من این پوست نه که من دیدم کار قدیمی تو رقبه میفروختن حالا هم کم ترش داره اینایی که پشمش رو قشنگ میدادن یه لایه لطیف کفش میموندش اینا که اصلا کنده نمیشد چیزاش، اینا که خیلی پشمالو هستش داره کنده میشد. نگم حالا اینا چه جوری پوستین با پوست روبا درست میکردن، پوست روبا چقدر محکمه میریزه نمیریزه، ولی به هر حال از خود همین روایت هم معلومه که چی هست. معلومه که تنزیهیه، چون تو نامه حضرت فرمودن اون زیریه رو در بیار که به جلد چسب میده، تو دومی که حضور دیدنش فرمودن آقا تو زیریش نماز نخون، تو رویش هم نماز نخون. درسته؟
اما تنزیهش هم پس این یک نحوه سرایت از ارتباط هستش که مانع نماز
و یا اینه یا اون احتمال که شما میدین که چون عادت هم توش منتقل میشه آن زیریش که حتما دیگه چون میگه چه خیس چه خشک چه مزکا چه غیر مزکا تماس داره چیکار کنم درش بیاد. من اینو سریع عبور کنم. دسته هفتم روایتیست که میگه نماز در میته و مؤمن المیته اشکال داره. این از اصل کاری بحث ماست که روایت هم سندش که خیلی محکمه علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن عمر ان ابن بکر درسته از زراره، سندش که خیلی محکمه دیگه، دلالتش هم خیلی محکمه چون میگه زراره از امام صادق پرسید در مورد نماز خوندن در پوست ثعلب و فنک و سنجاب درسته و چیزهای دیگر. امام صادق علیه السلام یک کتابی آوردن بیرون نوشته ای که زعم انه املا رسول الله صلی الله علیه و سلم که چند دیگه روایت هم داره که حضرت در جواب زراره این کتاب رسول خدا رو می آوردن، فقط این خصوصیه که کسی خبرش نده و فقط به خواص من نشون میدم. تو اون کتاب اینجوری نوشته بود، نشده از صلات و فی و بر کل شیئن حرام، حرام اکله نماز خوندن در موی هر چیزی که اکلش حرام است و شعرش یعنی و بر یعنی کرک و شعرش و موش و جلدش یعنی پوستش و باولش و روثش و البانش و شیرش و کل شیئن منه فاسده لا تقبل تلک الصلات، اون نماز قبول نمیشود حتی تو صلی فی غیره، تا اینکه بری نماز رو دوباره یه جور دیگه اعاده بکنی. من ما احلا لا اکله چیده که خوردنش حلاله است. این روایت چون روایت نبویه میتونه چی باشه؟ میتونه بشه انگار اصل در مسئله، چون همه اونجا شروع شده دیگه. بعد ما باشیم این روایت باید خیلی محکم دیگه تعارف بذاریم کنار، بگیم شیر ملائکه الرحمه هم نجسه، درسته؟ آب دهن ملائکه الرحمه هم نجسه، عرقش هم چی هست؟ نجسه، درسته؟ نه اینکه بیان بگیم
کل شیء من
کل شیء من دیگه، نه اینکه بگیم مثلا تو نماز یکی طهارت از نجاست لازمه یکی طهارت از ملائکه الرحمه، چون اول آخرش هم اینه درسته. و ملائکه الرحمه یه پلیدی داره کلن، حالا چه شیرش چه بولش چه روثش چه آب دهانش و این حرفا. بعد اینه که اصحاب پیشیدن میگفتن حالا اگر مثلا اومدن اینا از غذا هم خوردن غذا هم نخورین، حتی فهمدن سگ و پوک اگه خوردن غذا رو نخور، موش اگه بود بهتر نخوره، چیزای دیگه رو بخور اشکال چیه
نداره. میگیم شیرش هم
نجسه دیگه، تو نماز نباید باشه همراه شما،
تو نماز نباید
باشه، نجاست صلاتی داره،
نجاست
صلاتی، همش نجاست صلاتی داره. بعد طرف مقابلش حضرت میفرمایند که
حضرت نکی شوریش هم دارن
میاد نه
نکی
شوریش
مهمتر بود
از صلاتی. آره ما موقعی میگفت آره اشتباه گفتم دیگه، یعنی با اینا معلوم میشه که کلا این سیر بحث از این لکه دیروز از گرم بچینیم نجاست صلاتی یه موضوع، نجاست اکی شوریش هم یه موضوع، گاهی را مرگه طلاقی میکنن گاهی طلاقی نمیکنن. بعد حضرت فرمودن که و انکارم اما یا کلا لحما، اگر گوشتش خوردنیه نماز در وبرش و بولش و شعرش و روثش و البانش و کل شیئن من جایزه، که این روایت خیلی به صراحت میگه که یعنی منیه حیوانات حلال گوشتم که پاکه. چون باز یک بحث بعدی که ما داریم اینه که خب ما در مورد منی انسان دلیل بر نجاست داریم، اما در مورد دلیل بر نجاست منی چیز دیگه پیدا نمی کنیم راستش.
دمش
خب دم جو آیه قرآن داره
قرآن نوشته اون زار من انه هو الله رسول الله دی اینش مطمئنه
نه بعدش میاد ما قال یا هذا ام رسول الله همون ظاهرا زراره از کتاب رو میشناخته که بعد ادامه رو بعد
آره اصلا کلاً این زعم در چیز در مولدین تو موقع گفت زعم متیت الکذ درسته زعم علامت چی از علامت دروغه، وقتی میخوان دروغ کسی رو چیز کنن سوار بر زعمه میکنن میشد متیه کس لذا تو متأخرین وقتی میگن زعم فلانی ما تو فارسی معنی کنیم یعنی پنداشته، پنداشتن این حرفش غلطه، اما در اصل قرآن و رواد زعم هم چه معنایی نداره.
زعم
درسته؟ چی؟
آیه قرآن داریم اینجا
زعم الذی نجف معنی یبعثو قلب بلاغنتی.
خب اون که حالا چی دسته؟ اون برای امور باطل از برای امور حق هم به کار میره کسی
نمیده. یعنی میگه زراره گفت یه کتابی آوردن که من فکر میکنم همون کتاب رسول خدا بود.
نه این که میگه ما صادق فکر میکنم. اینم بعضی هم اینجوری فکر کنم. خب اولین بار که من دیدید نمیدونم رو واسه شد که کتاب ارثه. به حضرتش کنم چون زراره عالم فرائض بود دیگه. اصلا شغل اصلیش ارث حساب کردن بود. یعنی فقیه بود فرج جمله ولی بیشتر فقیه احکام ارث. رفیش امام صادق سر احکام ارث بحثش شد. حالا گفتن ساعت خلوت بیا، ساعت خلوت رفت و بعد گفتن این نوشته را آوردن و گفتن این نوشته خلاص جدم املا رسول خداست و خط علی ظاهرن. در حالا میگه من چیز سمت دلم شروع کرد میگن که این اصلا کجا معنی خط علی باشه، بدون املا رسول خداست این حرف هاش اصلا با قواعد نمیساز و با فتوا نمیساز و این حرف ها. و بعد حالا من گفتن که زرار شیطان رو خود مسلط نکن و این اینجوری هست و تو چی شد؟ تو هم اولی تازه شیعه شده بود هم ملاقات
هم بود فقا با شدیه از فرق
داشت اون نه ایشون تازه شیعه شده بود دیگه
حقاسی میخورد امام صادق هستن
بله دیگه میگن به این اخرج سهل زراره فا اخرج امام صادق کتابی را که زعم اون امام صادق یعنی امام صادق در درش میگود که املای رسول خدا هست درسته این شکلی داره روایت میکنه. خلاصه این تکلیف منی و مثلا اجزا دیگه حلال گوشت دارن برای ما چیکار میکنن؟
حرام گوشت.
نه هم حرام گوشت هم حلال گوشت ها درسته؟ یعنی از اول که میگه اونا نجسن از اول میگه معنی حلال گوشت ها پاکه، چون ما همیشه میرسیم معنی حیوانی که خون سائل دارد چی دستش نجسه، ولی خب اینا خیلی صراحتا میگه نه هر چیزی که از حلال گوشت باشه. بله
بله
توی ادبیات هم میگفتن به افعال علیه هم زعمه دیگه، بله توی عربی اصیل از افعال دو تا روایت کردن اینم رد کنیم بریم دیگه بقیه چی دسته بعدی. یکی داره فعل معیته لا توسل فی شیء من هو لا شس عین، اون در ملائکه الرحمه بود که به یه اعتبار شامل معیته هم میشه، این در خود معیته است که در معیته در هیچ چیز نماز نخون الا در یک بند کفش باشه. باز از اونم ببخشید طرف قالش هم داره که کل ملائکه الرحمه فلا بأس ما یخرج من، اینو فکر کنم تو نسخه شما نباشه بعداً نوشتم، هر چیزی که گوشش خورده میشه هر چیزی که خارج میشه اشکال نداره، اینا آب دهانش باشه، مخاط بینیش باشه، نمیدونم بولش، روسش، منیش، همه چی هستش. حکمش یکسان هست. خب
دنبلان
قسمت آخر روایتش
بود.
حالا منی گفتم دنبلان بوستان حرام نیست. یعنی مثلا کسی بوستان رو تذکیه کردن، درسته؟ مثلا آقای قصاب دنبلان بشه تو جیبش واسه نماز بکنه. نمازش باطل همین من. درسته. اما اگه مثلا یه معیته اینجا بود شما یه تیکه از پوستش گذاشتین تو جیبتون واسه نماز بخونین میگن اشکال داره.
جان قسمت آخرش که میگم هم رو باید خود اگر حلال گوش باشه چیز ذبح بشود و چیز ذبح نشود فرق نداره، برام بس لغویت
چیز ذبح نشود کجاش حلال گوش
فاسق
هم به خود رو دید. این هر ملکه هر که کسر که کلش نمیده فاسق هست زکا هست زبا هم نمیزه. آه بله میگه کنه تو نماز خوندن تذکیه آدم تذکیه تأثیر نداره. حالا ما سوال بود که جای دیگه تأثیر داره یا
نداره.
تو نماز که همه فقها میگن میگن تو حیبون تذکیه بشون نشه حرام گوشتا کلا تو نماز چی هست؟ ممنون فاسده. ولی در غیر نماز جای دیگه میتونه ثمره پیدا کنه چون گوشش که نمیشه خورد. درسته نمازش هم که اینجوری ببینیم تأثیر دیگه توی جایی میشه پیدا کنیم، اگه بگیم ده باقی مانع از سرایت میشه دیگه ظاهرا تأثیری باقی نمونه، ولی خوزن این نشون میده که اهل سنت چی فکر میکردن. اهل سنت فکر میکردن اگه تذکیهش کنیم تو نماز درسته، یعنی تذکیه برای اونا ثمره دار بوده ولی برای ما تو نماز تذکیه ثمره دار نیست. یه طافه هشتمش هم که بحث شستن مو اینا بود که قبلا خوندیم واجدتون، این بحث یه تموم انشاءالله جلسه بعدی اگه عمره بود اگه جواب اون سواله رو تا وقت کسی در آورد که لطفاً توی گروه اینا بگذارید هم استفاده کنم دیگه، اگر نه که ما شاید طایفه دوم ادله تغییر نجاست بعد شلو جلسه بعدی بحث کنم. اللهم صل علی من روایت خیلی گشتم خب حتی روایت من پیدا نکردم، اگر رفقا واسه رو کنم کتاب فقهی بحث تذکر تو فقه نگاه کنم من اونا به چی استناد کردم.
خیلی اصلا یه